چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز، مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که آن را این نوبت به موضوع نتایج نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه اختصاص داده ایم. آیا این نشست به کدام نتیجه و دستاورد برای این سازمان به انجام رسید؟ چرا کشورهای عضو این سازمان موقع خود را در برابر اعتراف روسیه از دو منطقه جدایی خواه افغانستان و اسیتی جنوبی روشن نکردند و به کدام خاطر برای کشورهای ناظر مقامی شریکی گفتگو را دادند؟ این سوالها و سوالهای دیگر را ما تلاش کردیم در یک صحبت میز گرد با اشتراک کارشناسان و تحلیلگران در این برنامه مورد بررسی قرار بدهیم و اینجا میخواهم مهمانان شرکت داران برنامه را برایتان معرفی بکنم. عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست سیاست خارجی و انکشاف روابط اقتصادی بیرونی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حکمت الله سیف الله‌زاده، مدیر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقوی و همچنین در این صحبت همکارم ذوالفقار اسماعیلیان شرکت دارند و گردانندگی صحبت میز گرد را من عبدالقیوم قیوم‌زاد به عهده دارم. این جلسه از نگاه شما با چی نتیجه و دستاورد انجام یافت؟ بفرمایید آقای ستارزاده.
اشتراک کنندگان، اعضایان کشورهای سازمان همکاری شانگهای، اون حادثه هایی که در این وقتهای آخر در دنیا، در منطقه مخصوصا در قلمرو سازمان همکاری شانگهای با وجود آمده بود، از اون میخواستند که نتیجه گیری کنند و با نظر داشتی اون قضاوت کنند درباره فعالیت هایشان، زیرا که همطور که معلوم است اون چیزی که با سازمان منطقه‌ای اتحاد دولت‌های مستقل با وجود آمد در مثال نزاع گرجستان و فدراسیون روسیه، این برای اینها یک درسی بود. یک نتیجه دیگری این نشست‌های سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در آن است که من اینا رو شرافت‌های این گونه نشست‌ها می‌گویم که عادتاً در عرفه یا در جریان این نشست‌ها سفرهای رسمی برگزار می‌گردد، ملاقات‌های دو جانبه و سه جانبه در بین کشورهای اعضا و کشورهای ناظر برگزار می‌گردد، که البته این نتیجه های این چیز است. همچنین بعضی از سندهای به امضا رسیدند که آنها البته برای من بعد گسترش دادن همکاری ها در چارچوبه سازمان همکاری شانگهای زمینه مساعده خواهند گشت.
آقای سیف الله‌زاده، ببینید اینجا درباره وضع منطقه از جمله مناسبت کشورهای عضو سازمان شانگهای با نزاع گرجستان روسیه نیز اشاره شد و بیشتر کارشناسا بر این نظر بودند که در این نشست این موضوع خیلی موضوع داغ خواهد شد و حتی صحبت های هم بود که بعضی از این کشورها امکان دارد از موقع روسیه پشتیبانی کنند. آیا می شود گفت که کشورهای شوروی سابق شریکی استراتژی خود را در این مورد تنها گذاشتند؟
گمان میکنم که حالا در این مرحله تا جای به طور کلی نتیجه گیری و خلاصه بندی کردن جلسه خیلی براحتر است. به هر حال گمان میکنم که واقعا فضای ملاقات سران کشورها را اوضاع قفقاز و قضیه قفقاز کاملا خلل دار کرد. اگر تا جای مسئله های دیگری می توانستند در این جلسه مطرح شود، همین مسئله باعث شد که مسئله های عمده اقتصادی و اجتماعی که باید مطرح می شدند و سری آنها بحث می شد صورت نگرفت. به سوال شما من جواب دهم که چرا چنین یک کار صورت گرفت و تحلیلگران به این نظر بودند که بعد از تصمیمات جدی یکی از عضو سازمان همکاری شانگهای روسیه در قبال شناخت بعضی از کشورها به طور مستقل عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که قسمتی از آنها عضو سازمان همکاری شانگهای هستند، آنها پشتیبانی میکنند بدون چین، گمان میکنم که فضای سازمان همکاری های شانگهای آشکار کرد که موقع چین در داخل سازمان همکاری های شانگهای مؤثرتر بوده است از روسیه.
آقای قاسم، ببینید برخی از کارشناسان با اشاره به فعالیت سازمان های دیگری بین المللی که تقریبا همه مسائل و مشکلاتشون رو باید نظرات یگانه مطرح میکنن، میگن که سازمان شانگهای یک سازمان است که در آن حرف اول و آخر را کشور علاقه میزند و این یک نوع بر نابرابری حضور کشورهای عضو این سازمان آورده می‌رساند.
اینکه در سازمان همکاری های شانگهای دو محور وجود دارد، مسکو و پکین شک نیست و تجربه فعالیت چند سال گذشته این سازمان این واقعیت را تایید کرده است. ولی روندی که به اصطلاح خوشحال کننده است این است که دیگر کشورها نیز به تدریج موضع خود را در رابطه به حفظ منافع ملیشان در کنار منافع عمومی سازمانی تعیین میکنند و ما نمونه این را در نشست دیروز سران در دوشنبه توانستیم مشاهده بکنیم. در کنار این، با توجه به وضع اقتصادی خود، قزاقستان نیز دارد به کشور شماره سوم این سازمان مبدل می شود و روان در مسیر قرار دارد که در مجموع در چند سال آینده ما شاهدی تقویت موضع خیلی از اعضا خواهیم بود. البته روی این موضوع پذیرش اعضای نو و یا تقویت شدن نقش آنها اثرگذار خواهد بود.
آقای ذوالفقار بفرمایید.
یک نکته دیگر این است که اگر مثلا این سازمان در هدفهای خودش اگر کامیاب می بود، پس چرا در قلمرو این جمهوری ها همون مشکلاتی که قبل از این هم بودن باقی ماندن، از جمله مخالفت های جدای طلبی در داخلی این قلمرو باقی مانده است و ما طوری که می بینیم یکی از کشورهای عضو خود روسیه در حال حاضر با این مشکل روبرو است. سازمان خودش نتونست در این باره یک پیشنهاد تازه داشته باشد در حل این مشکل.
بفرمایید آقای صدرزاده.
اگر شما به بیانیه‌هایی که رهبران سران کشورهای اعضای شانگهای دقت داده باشید، اگرچه اونجا آشکارا در این زمینه سخن نیست، ولی اشاره‌های وجود داشته. شما ببینید که تا هنوز فضای یگانه اقتصادی تشکیل نشده است، فضای یگانه فرهنگی به وجود نامده است و همکاری های گسترده همه جانبه که در آن کشورهای زیاد اشتراک داشته باشند، منظور من همون اعضای این سازمان هست، در زمینه های اقتصادی، در زمینه های امنیتی متاسفانه تا امروز وجود ندارد.
آقای سیف‌الله‌زاده بفرمایید.
وقتی سازمان همکاری های شانگهای تأسیس یافت، بدون همکاری های اقتصادی چیزی دیگری در نظر نبود، ولی با مرور وقت سه مفهوم مطرح شدند: مبارزه افرادگرایی، تروریسم و جدای خواهی. اکنون سوالی که مطرح شد، تا جای به جدای خواهی رب دارد؟ همه کشورهایی که عضو سازمان همکاری شانگهای هستند مواجه به چنین یک مشکل هستند. با وقتی که روسیه قضیه را با راه زور دست گرفت، هیچگاه نه تنها از جانب چین بلکه از جانب تاجیکستان هم پشتیبانی پیدا نمی کرد. اکنون روسیه می توانسته است که با قدرت خیش قلمرو را دو پاره کند و به طرز خیش بشناسد یا دیگری را در قلمرو خیش همایش بدهد. برای همین این مسئله برای همه نگران کننده بود و هیچ کسی جانبداری کرده نمی توانست.
خوب، تشکر. آقای قاسم بفرمایید.
اتحاد اروپا که اصلا مثلا طرف های درگیری قضیه قفقاز هیچ کدام عضو این سازمان نبودند، ولی به طور بسیار فعال پا به میدان گذاشت و در حل و فصل این مشکل تا جای توانست نقش مؤثر را انجام بدهد. ولی از طرف دیگر همین بحث امنیتی که یکی از محورهای اصلی فعالیت سازمان همکاری های شانگهای می باشد، حساس بودن و آسیب پذیر بودن این زمینه را برای کشورهای اعضا نشان داد. یعنی امنیت در صورتی یک مقدار تغییر کردن وضع می تواند باعث دو دستگی در فضای این سازمان بشود.
اینجا می خوام یادرس کنم که مثلا اگر این سازمان واقعا برای برابری اعضای خودش تلاش می کرد، مسئله های مثل مشکلات استفاده ذخیره های آب و انرژیتیک تاجیکستان و قرقیزستان با قزاقستان و ازبکستان حل می شدند. ولی ببینید، اینجا هم چین و هم روسیه از همین اختلافات منفعت می جویند و این اختلافات را برای منفعت خودشان استفاده می برند. بفرمایید.
سازمان همکاری شانگهای وظیفه اساسیش پیش از همه تأمین امنیت و به اعتدال آوردن وضع در سرحدها بود. به همین خاطر هم تأسیس داده شده بود و مسئله حل اون قضیه مرز بود. واقعا هم حل همین
مشکلی هایی که نمبر کردم، تامین امنیت در مرزها، معین کردن حدودهای مرزی که بحث های بسیار طولانی داشتند، این از دستاورد های بدون شبهه سازمان همکاری شانگهای. پیش از همه سخن درباره مرزهای کشورهای اعضای این سازمان با چین می رود. تصور کنید که اگر همین قضیه حل نمی شود، امروز زمینه برای نزاع، سرزدن نزاع بیشتر می گردید در بین قرقیزستان و چین، در بین تاجیکستان و چین، در بین روسیه و چین و قزاقستان و چین و دیگران. به حل مسئله های اقتصادی رو آوردن این حادثه نو است، یک مرحله نو است در این سازمان که این اکنون تازه شروع شده است، ولی متاسفانه به درجه مطلوب نیست. این رو شو باید گوییم. شما اگر به تاریخ فعالیت تمام سازمان هایی که در مقیاس بین المللی به در منطقه عمل میکنن نگاه کنید، همین صورت را میبینید. در هر یک سازمان این یا آن کشور یا گروهی کشورها نفوذ بیشتری دارند، لیکن همین یک انعنه، یک میل چند نامطلوبی اگر گوییم به نظر میرسد، به نظر نگرفتن یا صرف نظر کردن از منفعت های کشورهای با اصطلاح خردوریزه، همطور که اینجا عرض کردن، واقعا هم نفوذ چین، نفوذ فدراسیون روسیه و نفوذ جمهوری قزاقستان حالا البته بیشتر است در این سازمان.
تشکر زد. خب آقای قاسم بفرمایید.
چین و روسیه به عنوان دو کشور بسیار با نفوذ در این سازمان نمیخواهند در حل و فصل مشکلات میان کشورهای منطقه، چی از اقتصادی گرفته تا مسائل مرزی، اینها دخالت کنند، به خاطر اینکه هنوز در فضای این سازمان یک چهارچوبی که آن را بتوان گفت که فعالیت در این چهارچوب به نیازهای ملی همه اعضا جواب میدهد وجود ندارد. یعنی چین و روسیه با استفاده از فضای موجود میان کشورهای آسیای مرکزی میخواهند استفاده و بهره برداری های خود را بکنند که تا جای ویژگی گیاپولیتیکی دارد. یعنی آنها با درک این موضوع که هنوز در این فضا یک منافع کلی سازمان وجود ندارد، نمیخواهند روابط دو جانبه خود را با کشورهای اعضا آسیب پذیر بکنند، بلکه از این فضا میخواهند امتیاز بگیرند که نمونه این را ما در مناسبات چین در زمینه ساخت نیروگاه ها در تاجیکستان مشاهده کردیم و همچنین در همین بحث بهره برداری از ذخایر آبی منطقه و مشخصا تاجیکستان ما دیدیم که روسیه هم عملکردی مشابهی دارد. پس با این حال میتوان به این نتیجه رسید که تجربه موفق تقسیم مشکلات مرزی، حل و فصل مشکلات مرزی هنوز نتوان نیست است از مرزهای چین با این کشورها وارد بطن این سازمان بشود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمز میزان 27500. آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
بار دیگر یادآور می شوم که شما شنونده مجله تحلیلی و سیاسی چشم‌انداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که آن را این نوبت به موضوع نتایج نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه اختصاص دادیم و در صحبت میز گردی ما عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حکمت الله سیف‌الله‌زاده، مدیر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی و همکارم ذوالفقار اسماعیلیان شرکت دارند. و حالا به سوال همکارم ذوالفقار اسماعیلیان توجه میکنیم.
سوال من این است که حالا گفتیم که یعنی سازمان همکاری شانگهای توان زیاد دارد و میتواند از اونها استفاده بکند، البته تا جایی که منفعت خودی چین و روسیه مطرح باشد، اون توانمندی ها را میتونند به خوبی استفاده ببرند. برای مثال میتونیم بگیم درباره رتس سی شاس، یعنی اون سازمان امنیتی که مرکزش در شهر تاشکند است و اونجا خیلی نفرای زیاد از کشورها نمایندگی میکنند و اصلا کارمندای ساحه امنیتی هستند و حتی با اونا هویت دیپلماتی داده شده است. از اینجا مثلا کارشناسا بسیار سوال مطرح میکنند که این سازمان هدف اصلیش این جمع آوردن همین کشورهای آسیای میانه در مقابل حضور آمریکا است، دیگر هیچ چی هدف ندارد. آیا شما چی نظر دارید؟
اصلا ستارزاده خیلی فشرده
در باره توانمندی های نظری سازمان همکاری شنخای و اون چیزهایی که عملا تا امروز در چارچوبه این سازمان شده است. واقعا امکانات زیاد داره. ما به همین امید هم جمهوری تاجیکستان عضویت این سازمان رو پذیرفته است که از امکانیت هایی که در این سازمان وجود دارد از اون استفاده برد، تواند که استفاده کند. در صحبت ما زیاد از خصوص نفوذ چین و فدراسیون روسیه در اینجا در این سازمان رفت، حقیقتا صحبت زیاد رفت. یک چیز رو باید به نظر گیریم، این کشورها بدون شبهه، اینو هیچ کس انکار نمی‌کند، همونطوری که آقای قاسم فرمودند، این کشورها منفعت‌های ژئوپلیتیکی خودشون دارند در منطقه و برای همین هم منفعت دار هستند، هوسمندند، توجه دارند و اشتراک در فعالیت این سازمان، هم چین و هم روسیه. لیکن به نظر من هنوز هم این دو کشور به همین خلاصه و همین نتیجه نرسیده است که نفوذ که چنانی که به اونها شایسته است در این منطقه پیدا کرده باشه. بنابراین صرف نظر کردن از بعض منفعت ها و از بعض مشکلی هایی که باید حل شوند، مشکلی های منطقه از جمله، این یک چیزی طبیعی است در همین مرحله روند تشکل این سازمان. هنوز تشکلش از لحاظ ساختاری تشکل یافتنش به آخر نرسیده است.
تشکر آقای سیف‌الله‌زاده.
تأسیس سازمان همکاری های شنخای در زمینه کسب نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه است، چون وقتی که بعد از پاشخوری شوروی و در زمینه استقلالیت روش کردن کشورهای آسیای منطقه دیده می شد که هیچ پیشروی نیست و روسیه که خود را میراث بر اتحاد شوروی می گفت و منفعت های زیادی می گفت در این منطقه دارم و در این دیگر جا دارم، هیچ کاری را انجام نمی داد و چین هم یک گونه ملاحظه کاری های زیادی داشت در آسیای مرکزی، بخصوص در رابطه با مناسبت های خیش با روسیه. البته ایالات متحده آمریکا که یک کشور قدرتمندی در سطح جهانی است نمی توانست که از این یک منطقه خاص بهره برداری برای خیش نکند و وقتی که وارد منطقه شد، همین مرحله وارد شدن این را دو کشور قدرتمند خلل با دورنمای نظام خیش دانستند، یعنی روسیه و چین، نه اینکه دفاع از منفعت های آسیای مرکزی، برعکس خلل با دورنمای نظام دولتداری خیش دانستند که عاقبت یعنی چین هم با این نظام دارد از بین می رود، در منطقه نزدیکتر حضور پیدا کردن ایالات متحده آمریکا و روسیه مثل اتحاد شوروی می توانست که پاشخوری نوبتی صورت بگیرد. با همین خاطر سازمان همکاری های شنخای یکی از هدف های پس پردگی این بیرون کردن ایالات متحده آمریکا از منطقه است.
آقای قاسم بفرمایید.
اینکه کارمندان مرکزی منطقه ضد تروریستی از مسئولیت سیاسی یا دیپلماتی برخوردار هستند، من فکر میکنم که طبق مقررات بین المللی ساختارهای مختلف از چنین شرایط برخوردارند. مثلا نظامیان امریکایی در قرقیزستان از مسئولیت کارمندانی اداری سفارتخانه ها نمایندگی های سیاسی خارجی برخوردارند، یعنی این بحث به عنوان یک کارد دو دمه یا دو لبه میماند که کشورها با توجه به منافع خود استفاده به عمل میارند. ولی ویژگی شرایط این هست که هم چین و هم روسیه فضای آسیای مرکزی را به عنوان فضای میشناسند که تقویت جایگاه خود در عرصه بین المللی را میتوانند از این ناحیه، از این دهلیز موفقتر به نتیجه برسانند، خصوص روسیه در شرایطی که حادثه 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا اتفاق افتاد و چین و روسیه عملا غافلگیر شدند که آمریکا توانست ورود خود را به منطقه تامین بکند، در پی اون درآمدهای نفتی روسیه امروز شرایطی بسیار منحصر به فرد را دارد و دوباره طبقی اون نظریه یا کنسپسی سیاست خارجیش می خواهد که موضع خود را در آسیای مرکزی دویون باره تجدید بکند، بازسازی بکند و از اینجا به عنوان تخته خیز یا ترامپلین برای اهداف بعدی خود استفاده بکند. تا زمانی که این دیدگاه در فضای سازمان همکاری های شانگهای وجود دارد، من فکر می کنم که موفقیت این سازمان مربوط به عامل های خارجی از جمله نقش آمریکا و کشورهای غربی خواهد بود.
و نهایت سوال آخر به همه اشتراکداران نشست، به نظر شما آینده این سازمان چه خواهد بود؟ استاد ستارزاده بفرمایید.
تشکر. در جریان صحبت عرض کردم که این سازمان واقعا هم امکانیات های زیادی با یک سازمان واقعی و بین‌المللی، یک سازمان کارگر تبدیل یابد، اگر به شرطی که اون سندها که به امضا رسیدن اونها عملی گردن تطبیق شود، حتما منفعت های تمام کشورهای اعضا در نظر گرفته شود، با نظر داشت هر کاری که میشه. سیومش، اگر این سازمان تواند که همکاری های بسیار طرفه و همه طرفه را عملی گرداند در زمینه های مختلف، پیش از همه در زمینه اقتصاد، این سازمان حالا که توجه بعضی از کشورها به شامل شدن به این سازمان هست، اونها را باید بپذیرد. با تاخیر انداختن این مسئله راه حل نیست. اگرچه یک مقام نو ایجاد کردند که نامش شریکی گفتگو، اگر کشورهایی که میل دارند مثل ایران که به طور رسمی میخواد پذیرفته شود، اونا پذیرفته شود. دیگر اینکه حالا فقط ایران رسمی مراجعه کرده است، لیکن در نیزشت دوشنبه نماینده پاکستان هم به طور رسمی اظهار کرد که کشورش به عضویت این سازمان توجه دارد.
تشکر. آقای قاسم،
من فکر میکنم در شرایطی که سازمان ملل نتوانسته است نقش خود را به عنوان جامع ترین سازمان بین المللی استفاده بکند، دیگر ساختارهای بین المللی و از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اهداف خاص و زمینه های خاص فعالیت را دنبال می کند، فضایی که برای سازمان همکاری شانگهای وجود دارد فضای واقعا امروز خالی است، یعنی فضای خالی را این سازمان پر کرده است. ولی آینده آن بستگی دارد به این که این سازمان تا چی حد در پاسخ گفتن به نیازهای اعضای خود موفق خواهد شد. اگر اعضای این سازمان بخصوص کشورهای محوری بتوانند یک مقدار منافع صرفاً دو جانبه یا گئوپولیتیکی خود را کنار بگذارند، به فکر منافع عمومی کشورهای عضو و کشورهای پیرامونی و کشورهایی که خواستار پیوستن به این سازمان می باشند، با توجه به اون نیروی انسانی، ظرفیت های طبیعی و امثال این سازمان در حقیقت می تواند این فضا را به طور کامل پر بکند و در عرصه بین المللی بخصوص با توجه به تحولات 10 ساله های بعدی نقش محوری و کلیدی را حداقل در فضای این منطقه منظور من آسیای مرکزی نیست، فضایی که مثلا فراتر از این است، اجرا بکند.
تشکر زیاد. جناب سیف‌الله‌زاده بفرمایید.
واقعا هر یک سازمان رو طوری گفتند به طور نسبی میتوان گفت که موفق تا جایی میتواند باشد. به طور کل حالا ما تجربه نکردیم که کدام سازمان موفق باشد. اولین مسئله که هست در داخل هر یک سازمان همون پاسخ دهفتن به نیازهای همدیگری است. مسئله که آن را سازمان را میتواند یک گونه محبوبیت آن را بیشتر کند، دست کشیدن از مسائل نظامی است. اگر سازمان همکاری های شانگهای با آن سازش نامه که با تشکیلات امنیت دست جمعی امضا کرده است و آن را برای دورنما میتوانیم بگیم که یک جنبه نظامی کسب میکند، اگر به مسائل نظامی بیشتر داده شود موفق نخواهد شد و عموما سازمان پراکنده میشود. من باورم به همین است. مسئله این است که واقعا تمام عضو این با برآوردن نیازهای کشورهای دیگر در برابری قرار دادن آنهاست. اگر در برابری قرار نگیرنم این سازمان نمیتواند که دورنمای خوب داشته باشد. نظر بنده به این است که باید در داخل سازمان قطب دیگری را باید داشته باشیم. قطب دیگری را با دیدگاه دیگر، با ظرفیت های دیگر و من باور دارم که اگر کشور مثل جمهوری اسلامی ایران عضویت خیش را در چنین یک سازمان کسب کند و در تصمیمات دو قدرت دیگر تأثیری مستقیم داشته باشد، این گونه سازمان ها می توانند که موفق باشد.
و شنونده عزیز، در همین جا فرصت جدا شده برای مجله سیاسی چشمانداز به پایان رسید و من عبدالقیوم قیومزاد گرداننده صحبت میز گرد بار دیگر یادآور می شوم که در این برنامه عبدالنبی ستارزاده سردار ریاست سیاست خارجی و انکشاف روابط اقتصادی بیرونی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حکمت الله سیف الله زاده مدیر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی و همکارم ذوالفقار اسماعیلیان شرکت داشتند. تا صحبت های بعدی به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
از دل خنکی های رو یخ بست سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من. صحرای عشقم در جهان شو جای ما کن، صحرای من صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد، چشمان دی پوشیده شد از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد. با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من.
از روز فردایم چه سود، با من بنال و گریه کن فردایم، فردایم.
روزی من یک زنه بگویان یک صد ساله بود از ایشتی به فردای من به روزی من در ناله بود دیروز و این روزن گذشت از روزی فردایم چی سود با من دینان و گریه کن فردای من فردای من با من زنان و